أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو فرعی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در پایان مبحث اول ذکر کردند که فرع اول در بحث دیروز گذشت. فرع دوم آن است که اگر ما تغییر بین قیمت و ثمن را بدانیم، تاریخ تغییرشون، لکن تاریخ عقد معلوم نباشد، یا بالعکس یا هر دو مجهول باشند، چه کنیم؟ این را فقیه باید مشخص بکند تا قاضی بتواند بفهمد که اصل در مسئله چیست و قول کسی که موافق با اصل است بشه منکر و قول او مقدم باشه با یمین. وگرنه قاضی اگر اون دو مرحله رو از فقیه نگیرد توان داوری ندارد. در صورتی که تاریخ تغییر مجهول باشد، تاریخ عقدم مجهول باشد، میافتد در اون عویسه استصحاب مجهوله تاریخ. هرچه اونجا گفتیم اینجا همون است که هیچ کدام ثمر بخش نیست، زیرا استصحاب عدم تغییر ثابت نمی کند که تغییر بعد از عقد، استصحاب عدم وقوع عقد ثابت نمی کند که عقد بعد از تغییره، استصحاب عدم کریهوا ثابت نمی کند تقارن اینها را، هیچ کدام از اینها لوازم عقدشون ثابت نمی کند، مشکل حل نمیشه. ولی اگر تاریخ عقد مشخص باشد که در روز شنبه عقد شده، تاریخ مشخص، تاریخ تغییر مشخص نباشد، یعنی قیمت با ثمن تفاوت دارد، حالا یا کمتر می شود یا بیشتر، اگر قیمت بیشتر از ثمن بود فروشنده مغبون است و داعیه غبن دارد، و اگر قیمت کمتر از ثمن بود خریدار داعیه غبن دارد و من مغبون شدم. اگر تغییری بین قیمت و ثمن رخ داد و تاریخش معلوم نبود لکن تاریخ عقد معلوم بود، از بخشی از فرماش مرحوم شیخ برمیاد که ما عدم تغییر را استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم عدم تغییر را. این هم همونطوری که در فرع اول فرمایش ایشون مورد مناقشه بود، اینجا هم به شرح زد، زیرا بر فرض جا صد اشکال بود، این صد اشکال اینجا هم هست، چون تغییر تاریخ، تغییر و عدم تغییر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. استصحاب چون امر تعبدی است در مجرای امر تعبدی جاری است، اگر چیزی حکم شرعی بود یا موضوع حکم شرعی بود ثبوتاً یا سلباً مجرای استصحاب قرار می گیرد، اما اگر چیزی نه حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی نه ثبوتاً مجرا قرار بگیرد نه سلباً. اصل عدم تغییر یعنی چی؟ چی رو ثابت میکنه؟ فقط لوازم عقلی او رو ثابت کنی، این که اصل است، اماره نیست. میخواد خودش ثابت کنی، خودش هم بی اثره دیگه. خب، اشکال اول این بود. اشکال دوم این است که بر فرض استصحاب عدم تغییر جاری باشد، ثابت نمی کند که تغییر بعد از عقد است و هیچ کدوم خیار ندارد. چون اگر تغییر بعد از عقد بود، اگر قیمت بالا رفت فروشنده مغبون نیست تا خیار قبول داشته باشد، قیمت پایین آمد کمتر از ثمن شد خریدار مغبون نیست تا خیار داشته باشد، اگر بین قیمت و ثمن تفاوت بعد از عقد شد، این تفاوت در ملک خریدار است در ملک فروشنده. وقتی که خریدار چیزی رو خرید، بعداً قیمت یا کم می شود یا دیگر تو ملک اوست دیگر. نه، اگر تفاوت قبل بود یا حین عقد بود و مشتری نمی دانست یا فروشنده نمی دانست، اینجا جای قبله. پس بر فرضی که استصحاب عدم تغییر جاری باشد، اثر شرعی ندارد، لازم عقلی دارد، اصلا که مثبت لوازم عقلی است. پس این فرع دومی که مرحوم شیخ مطرح کردن مثل فرع اول خالی از نظر و نقد نیست. خب، تغییر یه لاله خارجی میخواد، ما چه میدونیم تغییر درشی؟ بله، اما تغییر موضوع حکم شرعی نیست، به خاطر حکم شرعی نیست. اما اونجا که تغییر موضوع حکم شرعی است، نظیر تغییر کر، بله کاملا حساب جاری است. تغییر دلیل میخواد. آب کر اگر به وسیله برخورد با یک شیء آلوده احد اوصاف ثلاثی او تغییر پیدا کرد، نجس میشه. این حکم شرعی است. چون تغییر دلیل میخواد، میگیم قبلا که تغییر پیدا نشده، الان کماکان. خب اینجا حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است. اما در مسئله تغییر قیمت به ثمن، تفاوت بین ثمن و قیمت که قیمتش اون مقدار بود ولی در معامله با این ثمن داد و ستد شد، این تغییر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. بسیار خوب. نه برفت، البته که بیانه بیاره که دیگه استصحاب نیست. بله، او شخص میگوید شما که مدعی تغییر هستید بیانه بیار. اگه بیانه آورد خب ثابت میشه دیگه. این بیانه همان استعلا مثل تلیعه بحث گفته شد. اینا برن از بازار سوال میکنن، میشه یا استعلا یا بیانه ثابت میشه. اما اگر استعلام نشد، بیانی نشد، شاهدی اقامه نکردن، تغییر در حوزه حکم شرعی نیست، در حوزه موضوع حکم شرعی نیست. بنابراین استصحاب در جاری نخواهد بود. پس اون جایی که تغییر با بیان و استعلام ثابت میشه که یثبت المطلوب، یک. اون جایی که تغییر موضوع حکم شرعی است، نظیر تغییر آب کر در عهد اوصاف ثلاثه، استصحاب جاری است، دو. اما در اینجا که تغییر نه حکم شرعی است نه حکم موضوع حکم شرعی، چرا استصحاب جاری باشه؟ این اصل عدم تغییری که برهم شیخ دارن چه اثری دارد؟ این از کجا پیدا شده؟ خب پس این فرمایش ناصواب است، مثل فرمایش فرع اولش. هذا تمام الكلام في الشرط الاول. اما در شرط ثانی که تلیعه بحث اون در روز گذشت این بود که حقیقت قبل پیش عقلا اونجایی است که خریدار یا فروشنده معاملی انجام بدن که بین قیمت عادله و ثمن تفاوت باشد. اگر قیمت بیشتر از ثمن بود، فروشنده مغبون است و ادعا دارد. اگر قیمت کمتر از ثمن بود، خریدار مغبون است و ادعا دارد. و روشن شد که حقیقت قبل لدى العقلا این است که تفاوت بین قیمت و ثمن تفاوت به مقدار مالای تسامح باشد. اگر یک کالایی که 10 تومن خرید و فروش میشه، 5000 یا 1 تومن یا کمتر، هر در همین محدود تفاوت بود، این رو نمیگن قبل که کسی بتونه معامله رو به هم بزنه. اما اگه در یه معامله 10 تومنی 3 تومنش یا 4 تومنش تفاوت باشه، میگن مقبول شده. این مفروغ عن هست. لکن تفاوت چقدر باد باشد در اسلام نصابی ندارد، چون که لدر اقلا نصابی ندارد. بعضی از امورن که نصاب خاص دارن، نظیر نصاب زکوات در گوسفند این طور است، در شتر این طور است، چند ساله باید باشد، اینا زمان و زمینش مشخص. اما در اینجا نصاب مشخص نیست که تفاوت چقدر باشد، نه از نظر قدر معین شده، نه از نظر کسر. نمی توان گفت که 2 تومن 3 تومن یا 2 درهم 3 درهم. نمی شود گفت 1/5 یا 1/6 یا 1/7 یا 1/8. نه با کسر مشا قابل تعیین است، نه با قیمت تعیین مقدار مشخص. هیچ کدام از این دو عامل وجود ندارد، نه در نزد عرف نه در نزد شرع. بنابراین ما ایم و مراجعه به اصل عقلا، همونطور که اصل قبل را به خیار قبل را از عقلا گرفتیم، به شعار مقدس حرف تأسیسی ندارد بلکه امضایی به تأییدی دارد. اینجا هم تعیین مقدار مایه تسامح و مالای تسامح هم را با قرائز و غلا و اینها بطل بکنیم. در بعضی از معاملات هست که 10 تومن مورد قبل نیست، یعنی معامله 1000 تومنی اگر 10 تومن تفاوت باشه قابل بخشش است. اما در معامله 20 تومنی 10 تومن که نصف آن است، خب قبل ندیگه. پس تعیینش به دست قرائز و غلاس با این حل میشه که این در بحث دیروز اشاره شد. اون چی که به عهده فقیه هست این است که بله خب اگر در یک زمانی در یک زمینی یه وقت هستیم یخ در زمستان خب خریداری ندارد، خیلی ارزان است مگر بعد بعضی از کالاها، در تابستان وضعش فرق میکند، گرانتر هست. این که میبینید مثلا این مسافرخونه ها در ایام مسافرت گرانتر میشه، اون در ایام غیر مسافرت که خلوت از ارزانتر میشه. خب اگه کسی اجاره بده در ایام زیارتی به مبلغ گران نمیگن قبل مقبول شدن، در ایام کم مسافر نمیگن تو مثلا مقبول شدی. اینها فرق میکنند. خب فصول فرق میکنه، امکنه فرق میکنه، لذا حد مشخصی ندارد. عمده آن است که در موارد شک ما چکار کنیم، چون این گونه از موارد سه فرض دارد. یه فرضش نظیر همون بیان الرشد و بیان الغی و شبهات بین ذلک. یه وقت است که تفاوت فاحش است و یقینا قبل صادق است که این بحثی نیست. یه وقت تفاوت به قدری کم است که یقینا قبل نیست، اونم بحثی درش نیست. اما در مورد شک چه کنیم؟ این رو طرح میکنن برای اینکه مشکل قضایی قاضی را حل کنن. اگر در مورد اختلاف قابل و مقبول که این تفاوت مما یتسامح هست یا مما لا یتسامح، اون چه کار باید کرد؟ فقیه باید مورد اختلاف را از نظر فقهی حل کند، بدد به قاضی تا او با اجرای این فصل خصومت کند. و این هم سه فرض دارد. فرض اول و سوم یا فرض اول و دوم اختلافی نیست. اونجا که تفاوت فاحش است قبل یقینی، اونجا که تفاوت خیلی یسیر است عدم قبل یقینی است، اونجا که تفاوت مورد اختلاف است که آیا این قبل می آورد یا نه. یه اصلی رو فقیه باید اینجا تأسیس کند، حکم فقهیش رو مشخص کند، بعد برد به قاضی. این شک دو قسمه. یه وقت از شبهه رو شبهه موضوعیه است، یه وقت رو شبهه حکمیه. شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه. در شبهه مفهومیه اینه که ما نمیدونیم اونی که لدى العقلا معفو است یک پنجم است یا یک هفتم، یا به تعبیر دیگر پنج درهم هست یا هفت درهم، که از عدد بخواد حساب کنیم نه کسر. اگر اون مقدار معفو تا پنج درهم بود، پس این تفاوتی که الان هست به نام شش درهم یقینا قبل. اگر مورد تسامح حتی هفت درهم بود، پس این شش درهمی یقینا قبل نیست. اگر تفاوت بین قیمت و ثمن در 6 درهم و ما نمیدونیم که در این 6 درهم قبل هست یا نه، منشأ شک هم شبهه مفهومیه بود نه شبهه مصداقیه. شبهه مفهومی هم اینه که لدى العقلا معلوم نیست تا 5 درهم معفو است مازاد معفو نیست، یا تا 7 درهم معفو است و مازاد معفو نیست. اگر تا 5 درهم معفو بود بلا غیر، پس 6 درهمی قبل. اگر تا 7 درهم معفو بود، پس 6 درهمی قبل نیست. منشأ شک شبهه مفهومی است در این گونه از موارد. خب این میگن شبهه مفهومی. شبهه مصداقی آن است که ما میدونیم 5 درهم معفو هست، 6 درهم معفو نیست. ما نمیدونیم الان این تفاوت 5 درهم است یا 6 درهم. این شبهه مصداقی است. خب در این گونه از مواردی که مثال زده شد بین اقل و اکثر بود. اما گاهی بین المتباینین سخن از اقل و اکثر نیست. در یک کالایی است، در یک مطلبی است که امر دائر بین المتباینین است. ما نمیدونیم اون شی معفو است یا این شی معفو، اون مقدار معفو است یا این مقدار معفو، اینها هم متباینین فرض می شوند. پس شک گاهی بین الاقل و اکثر است، گاهی بین المتباینین، در اقل اکثرم گاهی شبه مفهومی است، گاهی شبه مصداقیه، گاهی در اثر اینکه ما شک در معنای اون مقدار متسامه اون لفظ یا مانند آن داریم، استنتاج قاعده لا ضرر و مانند آن نمیدونیم شامل اقل است یا اکثر، دائره بین اقل و اکثر است، گاهی هم بین متباینه. خب پس اگه مفهومیه شد یه حکم دارد، مصداقی شد حکم دیگر، و بین المتباینه شد هم حکم خاص خود شده. پس با دسته جهت بست. بحث ما در این گونه از موارد که آیا خیار قبل هست یا نه، باید اون ادله را نگاه کنیم، برای اینکه اون که حرف آخر میزند دلیل دیگه. مهمترین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده و مرحوم شیخ رضوان الله علیه امام همون راه رفته و ادله دیگر را تایید گرفتن، اجماع بود که ما گفتیم ضعیفترین دلیل اجماع است، چون اجماع تعبدی در این گونه از موارد بسیار کمه. اصل مسئله مسئله تأییدی و امضایی و غلاست، تعبدی در کار نیست. و ثانیاً بسیار از بزرگان فقهی به قاعده لا ضرر تمسک کردن. ما از کجا احتمال بدیم به اینکه اطمینان پیدا کنیم که حرفهای اینا تعبد است و به استناد قاعده لا ضرر نیست؟ این میشه اجماع مدرکی. پس اجماعی در کار نیست. ما ایم و همین دو سند معتبر، یکی لا ضرر، یکی همون شرط ضمنی، تخلف شرط ضمنی. ببینیم که لا ضرر در این گونه از موارد جاری هست یا نه، و یا تخلف شرط ضمنی در اینجا جاری هست یا نه. این تخلف شرط ضمنی تو فرمایش از مرحوم اصفهان قاضی من بود، اختصاص فرمایش مرحوم نائینی نداره. خب این که گفته شد اقل و اکثر، اقل و اکثر شبه مفهومی است یا فلان، برای آن است که در بسیاری از کلمات مثل اون چی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کردن که همون قوی ترین دلیل قاعده لا ضرر است، ما ایمو لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، ما نمیدونیم که این ضرر مفهوماً 5 درهم شامل میشود در این حد اقل، یا 7 درهم شامل میشود در حد اکثر، وگرنه ما در مسئله قبل، خیار قبل و مانند آن لفظی نداشتیم تا در مفهوم او شک کنیم، تا به شبه مفهومیه. شبه مفهومی جایی است که ما یا عام یا مطلقی داریم، یا دلیل لفظی داریم، در مفهوم او صحتا و ذیقا شک میکنیم، اما در مسئله خیار قبل ما دلیل لفظی نداشتیم. اون طایفه از نصوص که میفرمود قبل المسترسل حرام 1، قبل المؤمن حرام 2، از اینا نتونستیم از خیار قبل استفاده کنیم. پس بنابراین این که گفته میشود شبه مفهومی مفهومیه، ناظر به این است که این لا ضرر دامنش تا کجا رو میگیرد. قاعده لا ضرر اصل حرف را به ما آموخت که اگر تفاوت به مقدار متسامح و فیه باشد خیار نیست. چرا؟ چون لا ضرر قاعده امتنامی است 1، و ما بگوییم در جایی که خود بنای عقلا بر تسامح است، چون ضرر هست این معامله باطل است، خلاف امتنان خواهد بود 2، پس لا ضرر این گونه از موارد تسامح رو شامل نمیشه. این 3 ما در مواردی که اون تفاوت مورد تسامح و غلاس، ما بگیم این معاملتون باطله، این برخلاف منت. پس لا ضرر درست است که تفاوت اندک هم ضرر است، ولی حالا یا انصراف است یا قاعده امتنانی بودن است، این رو شامل نمیشه. اون ضرری که مورد تسامح نیست او رو شامل میشه. لا ضرر لفظ دارد 1، انصراف دارد 2، سیاق قاعده امتنانی 3، حوزه شمولش هم مشخص شد 4. بعضی از امور را یقینا شامل میشود، بعضی از امور را یقینا شامل نمیشود. حالا موارد مشکوک داریم ما، اونجا که یقینا شامل می شود دست قاضی باز است، می فهمد که اینجا ضرر هست و خیار قبل. اونجا که یقینا شامل نمی شود باز دست قاضی باز است، می تواند که اینجا قبل نیست و اینها دعوا را نمی پذیرد. اونجا که مشکوک است، شک هم گاهی مفهومی است گاهی مصداقیه، شک هم گاهی بین اقل اکثر است، گاهی متباینه. خب حالا اگر مفهومی بود، بین اقل و اکثر بود، نظیر پنج و هفت، اینجا یه رای فنی دارد، یعنی فقیه میتواند با طی اون رای فنی حکم فقهی را مشخص کند، تحویل قاضی بدهد، بعد قاضی اجرا کند. میگد اگر شک دائر بین مفهومی بود و بین اقل و اکثر بود، در این گونه از موارد چون بین اقل و اکثر است، این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی، به شک بدعی. در اقل و اکثر این چنین است. ما الان اجمالا علم داریم که این ضرر یا پنج درهم است یا هفت درهم. این در حال ابتدایی ما. اگر چونچه پنج درهم باشه، هفت درهم یقینا ضرری است. اگر هفت درهم باشه، باز هفت درهم یقینا ضرری است. این علم اجمالی ما که لست و ادری آیا خمسه معیار است یا سبعه، منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک ابتدایی. اون علم تفصیل است که یقینا سبعه خیار قبن آور است، خمسه مشکوکه. چون منحل شد این علم اجمالی ما به یک علم تفصیلی و به یک شبهه ابتدایی، نسبت به خمسه، نسبت به سبعه یقینا از عموم اصالت اللزوم خارج شده است. ما یه عام مرجع داشتیم به نام اصالت اللزوم که از عرف العقود استفاده شد. اگر تفاوت قیمت و ثمن هفت درهم بود، یقینا از اصالت اللزوم خارج است، این معامله لازم الوفا نیست. اما اگر تفاوت قیمت و ثمن پنج درهم بود نه هفت درهم، ما نمیدونیم که اصالت اللزوم تخصیص خورد یا نه. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه. همونطوری که در با شک در اصل تخصیص ما اصالت العموم یا اصالت اطلاق در شک تقیید مراجعه بکنیم، اینجا هم شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد مرجع اصالت العموم یا اصالت اطلاقه و اصالت اللزوم مراجعه میکنیم. وقتی به اصالت اللزوم مراجعه کردیم، قول قابن مقدم می شود، یعنی که قابن قولش موافق با این اصل است، یقدم قوله مع الیمین. ولی اگر چون این شبه مفهومی که دائره بین اقل و اکثر باشه، اما اگر شبه مفهومی نبود، شبه مصداقی بود، ما می دونیم که پنج درهم معفو، هفت درهم معفو نیست، اما الان نمی دونیم تفاوت هفت درهم است یا پنج درهم. بعضی ها میگن قیمت تفاوت قیمت و ثمن پنج درهم، بعضی میگن تفاوت قیمت و ثمن هفت درهم. ما بیانیه داریم اهل خبره، شبهه مصداقی میشه. در شبهه مصداقی نمیشود به عموم و نمیشود به اطلاق مراجعه کرد. وقتی نتوانستیم به عموم یا به اطلاق مراجعه کنیم، باید بهش ادله دیگه مراجعه کرد. پس اصالت اللزوم و امثال ظالف نیست، جا برای قاعده لا ضرر نیست، برای که ما نمیدونیم. شبهه مصداقی این هم هست، چون شبهه مصداقی این هم هست، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص ما رو نمیشه، درست نیست، نمیتوان به لا ضرر مراجعه کرد، برای که شبهه مصداقی خود اوست، و نمیشود به اصالت اللزوم مراجعه کرد، برای که شبهه مصداقی اوست، شبه مصداقیه این عام است به لحاظ اون خاصی که خارج شده. نظیر این که فرمود اکرم العلماء بعد الا الفساق، ما نمیدونیم این شخص فاسق است یا نه، نمیتوان به الا الفساق مراجعه کرد، نمیتوان به اکرم العلماء مراجعه کرد، توسطی که به عام در شبه مصداقیه خود خواسته. نسبت به الا الفساق شبه مصداقیه خود دلیل، نسبت به عموم شبه مصداقیه مخصص اوست، پس نمیتوان مراجعه کرد. خب اگر بین المتباین در صورتی که شبهه اقل و اکثر باشد، به لحاظ شبهه مصداقی باشد نه مفهومی، پس اگر امر دایر بین عقل و اکثر بود، شبه مفهومی بود، می شود منحل کرد به علم تفصیلی و شک بدعی و اصالت اون مراجعه کرد، و اگر امر دایر بین عقل و اکثر بود و شبه مصداقی بود، دست ما به جای بند است. و اگر امر دایر بین متباینین بود، نه عقل و اکثر، از همون اول دست ما به جای بند نخواهد بود. هیچ راهی نداریم برای حل مسئله. فصل خصومت اگر چون چه اصلی در مسئله ما داشتیم، به همون شواهدی که اگر کسی واقعا مدعی است ازا ترکه ترکت دعوا باید بیان اقامه کند، و اگر او بیان اقامه نکرد طرف مقابل یمین ایر میکند، و اگر طرف مقابل از حلف تحاشی داشت میشه حلف یمین مردوده. این شخص میخواد بگد من از قسم خوردن پرهیز میکنم، درسته من باید قسم بخورم ولی قسم من از قسم خوردن تحاشی دارم، اگر این شخص مدعی قسم بخورد من بابا من قبول دارم. یمین مردوده را میدن به مدعی، مدعی اگر سوگند یاد کرد مسئله حل میشه. راه برای فصل خصومت باز است، اما شفاف نیست. این راه پیچیده را باید طی کرد. از همون اول قاضی دستش باز نیست بگه تو باید یمین یاد کنی و مثلا مسئله حل، چون قول تو موافقه با اصل است. خب هذا تمام کلام در جایی که شبهه باشد بین متباینین. پس اگر شبهه بین متباینین بود راه حل نداریم، نمیشد به این امه مراجعه کرد، و اگر عقل و اکثر باشد راه داریم. اگر مرجع خیار قبل قاعده لازرر بود حکمش همینه، و اگر مرجع قاعده خیار قبل اون شرط تخلف ذهنی بود، اون درست است که لفظ ندارد تا ما شبه مفهومی تعریف کنیم، ولی این در تحلیل به همین برمیگردد. ما در مسئله لازره چون لفظ داریم، طرح شبه مفهومی راه دارد که ما نمیدونیم مفهوم لازره معنای ضرر اینقدر وسیع است که اقل شان میشود یا اکثر. اما در مسئله لازر شرط تخلف شرط ضمنی، اون هم با تحلیل و رجوع به غرایز و اغلا به همین برمیگردد. بنابراین در صورتی که ما شک داریم که این مقدار مورد تسامح است یا مورد تسامح نیست، فعلا راهی برای اثبات اینکه قبن است یا قبن نیست نداریم. الحمدلله رب العالمین.